ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
آخرین اخبار ورزشی،
گزارش بهترین مسابقات ورزشی،
مصاحبه با ورزشکاران و قهرمانان ورزش،
مطالب پزشکی ورزشی.
اینجا کجاست؟ کدوم شبکه است؟
اینجا ایران است. اینجا
صدای ما را از شبکه رادیویی ورزش
ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند شبکه ورزش. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و دعوت میکنم همراه ما باشید. برنامه ورزش و جامعه امروز هم تا ساعت 12:30 تقدیم شما میشه با پیگیری مباحثی که از ابتدای هفته شروع کردیم. بازار نقل و انتقالات در فوتبال ایران. و البته اتفاقات و مبادلات مالی و اقتصادی که به واسطه بازار نقل و انتقالات در فوتبال کشور طی روزهای جاری و همینطور سالهای اخیر شکل گرفته. این موضوعی است که امروز هم در ادامه مباحث این هفته به اون خواهیم پرداخت. درود به همه شما دوستان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو ورزش. شماره تلفن های 220-213-87-220-213-88-3306 در اختیار شماست. بریم به سراغ موضوع امروز. ما این هفته همونطور که پیش از این هم اشاره شد در خصوص بازار نقل و انتقالات در فوتبال کشور صحبت کردیم، از حسابرسی هایی که بایستی در ورزش وجود داشته باشه حرف زدیم، به موضوع مالیات پرداختیم، به نوع قراردادهایی که با بازیکنان و مربیان خارجی و البته طرف های خارجی برای مسابقات مختلف لیگ برتر اشاره کردیم و اینکه در کنار همه این موارد پرونده های متنوع و البته متعددی از تیم های لیگ برتری ما و از باشگاه های مختلف ما در مجامع بین المللی از جمله کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا شکل گرفته، پرونده هایی که ظاهرا کماکان قرار هست ادامه داشته باشه، چون همین امسال هم چند تا از مربیانی که از تیم ها جدا شدن و بازیکنانی که پیش از این در تیم های ما فعالیت میکردند و امروز نیستند مدعی هستند که قرار هست در آینده نزدیک از باشگاه های ما شکایت بکنن. خبرهایی به گوش میرسه که باشگاه استقلال با محرومیت هایی ممکن هست روبرو بشه، بحث کسر امتیاز مطرح شده، حتی بحث حذف از آسیا ظاهرا خیلی جدی است. امروز یکی از روزنامه های ورزشی هم به این موضوع پرداخته که به دلیل مطالباتی که نفراتی که پیش از این برای استقلال فعالیت کردند، چه به عنوان مربی چه همینطور به عنوان بازیکن، و شکایت هایی که عنوان شده، احتمال کسر امتیاز از استقلال خیلی جدی هستش. در کنار اون بحث حذف استقلال از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا مطرح شده، صحبت هایی که آقای تاج هم چند ماه پیش هلوش یک ماه و نیم پیش مطرح کردن گویای همین ماجرا بود، اما امروز ظاهرا قضیه جدی تر هست و دائم خبرهایی رو میشنویم از مطالبات مالی که تبدیل به شکایت شده و باشگاه های ورزشی ما هر کدوم یکی بعد از دیگری دارن محکوم میشن. این موضوعی هست که ما میخوایم بهش بپردازیم، اینکه چطور اتفاق داره میفته همه این موضوعات اقتصادی و مالی، چرا هیچ جا ما یک نقطه پایان برای این ماجرا در نظر نگرفتیم، چرا قراردادهای ما همیشه این امکان رو به طرف مقابل میده که هر گونه دلش میخواد در مجامع بین المللی علیه ما اعلام دعوا بکنه و این دعوا و شکایت نهایتاً به سود او به پایان برسه. حسابرسی مالی یکی از موضوعاتی است که جزء سرفصل‌های این بحث قرار می‌گیره. یکی از کارشناسان حوزه مدیریت فوتبال کشورمون و در کنارش آشنا به قوانین مرتبط با ورزش فوتبال که مسئولیت در یکی از باشگاه‌های لیگ برتری ما هم دارن و در کنارش به عنوان داور و کارشناس داوری هم سالها فعالیت کردن، جناب آقای هوشنگ نصیرزاده هستن که می‌خوایم دقیقی خدمت ایشون باشیم، باشون گفتگو بکنیم. با توجه به اشرافی که ایشون به حوزه جامعه شناسی ورزش و مدیریت ورزش دارن، قطعاً میتونن به بحث برنامه ما هم از نگاه جامعه شناسانه و هم از نگاه مدیریتی کمک بکنن. آقای نصیرزاده عزیز سلام به شما، روزتون بخیر باشه ان شاء الله.
آقای درخشنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما عزیزانی که این بخش رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردن.
متشکرم ازتون. آقای نصیرزاده، ما موضوعی که این هفته در برنامه ورزش و جامعه داریم راجبش صحبت می‌کنیم بحث بازار نقل و انتقالات هست. البته نه اینکه کدام بازیکن به کدام باشگاه رفته، بیشتر به سراغ موضوعات مالی رفتیم که به شکلی بر این باشگاه‌ها وارد هست، حاشیه‌هایی رو در گذشته ایجاد کرده و امروز هم کماکان ادامه داره، خبرهایی هم داره به گوش میرسه که ظاهراً بعضی از باشگاه‌های ما در معرض مشکلات خیلی جدی‌تر هم دارن قرار می‌گیرن. شما خودتون تقریباً در همه بخش‌های بدنه فوتبال ما مسئولیت داشتید، فعالیت کردید و کاملاً اشراف دارید به این بحث. پرسشی که از شما دارم این هست که آنچه که امروز ما داریم می‌بینیم به عنوان نمای مالی فوتبال در ایران از کجا نشأت می‌گیره؟ از مدیریت غلطمون، از ویژگی‌هایی که در جامعه ما به عنوان بخشی از فرهنگ جامعه‌مون وجود داره، یا نه فکر می‌کنید که برمیگرده به ناآشنایی ما با قوانین؟
ببین، متاسفانه در بدنه باشگاه ها افرادی که خیلی به قوانین بین‌المللی فوتبال و آیین‌نامه نقل و انتقالات داخلی حتی و بین‌المللی اشراف داشته باشن وجود نداره. به همین دلیل وقتی یک بازیکنی میاد قرارداد امضا میکنه، تمامی این قرارداد به خاطر اینکه همون روز اول مثل نامزدی میمونه که همه چیز در واقع داره به خیر و خوشی پیش میره اینا میان قرارداد رو امضا میکنن، بعد یه کمی جلوتر که بریم دو تا بخش داریم، بازیکن داخلی و خارجی. بحث ما الان بازیکن خارجیه. شما وقتی که بازیکن خارجی رو به استخدام در میاری فقط به خاطر اینکه این زودتر به باشگاه ما قرارداد ببنده جای دیگه نره، ایشون هر چی میگه ما بهش میپذیریم. یک، میگیم مالیاتتو ما تقبل میکنیم به صورت نت و خالص، و بعد در واقع علاوه بر این می‌نویسیم که حقوق مایانش چقدر باشه. از یه طرف دیگه موقعی که این می‌نویسیم نمی‌دونیم که مقررات بین‌المللی فوتبال میگه اگه دو ماه حقوق نداده نشود میتونه قرارداد خودش رو فسخ بکنه. اساسا فسخ کردن قرارداد به مفهوم دادن کاغذ نیست، گاهی مواقع با رفتاره. من اینجا رو ترک میکنم میرم، این به مفهوم فسخ قرارداد تلقی میشه. این موضوعاتی که در واقع ما حتی قراردادهای داخلیه، یعنی بازیکنهای داخلی رو در باشگاه خیلی خوب تنظیم نمی کنن، چه برسه به قراردادهای خارجی. یا مثلا جالبه که بدونید، مثلا بازیکن میگه که من برزیلی هستم، شما باید برام بلیط بگیری اول فصل، نیم فصل، پایان فصل. بعد شما موقعی که براش می نویسی که مثلا میگه 6 روند، هر روند میشه رفت و برگشت، یعنی 12 تا بلیط. در صورتی که اینا خیال میکنن هر مسیری مثلا میشه یه روند، در صورتی که این رفت و یه برگشت مثلا میشه یه روند. اینا مواردی است که به ظرافت توی مقررات وجود داره. ما یه بازیکن داشتیم از پیمان بابایی برده بودیم برای سومقایی که آذربایجان، که تیم در واقع در رده یوفا و اروپا است، قرارداد بمندیم. قرارداد رو آورده بودم، من داشتم چک میکردم، هم به زبان آذری نوشته بود هم به زبان انگلیسی. اون بخش زبان انگلیسی نگاه کردم، نوشته بود که این بازیکن با ما قرارداد دارد در زمین تمرین، در مسابقه، در رختکن، در هتل، در ترمینال های هوایی و زمینی. بعد جالبیش این بود، زیر دوش آب سرد، زیر دوش آب گرم، همه رو نوشته بود. خب. یعنی با ذکر تمام جزئیات نوشته بود این با من طرف قرارداد منه و با من قرارداد داره. بعد شما وقتی جریمه فسخ قرارداد نمیذاری، اون اگر فسخ کنه شما خیلی نمیتونی جریمش کنی. مثلا الان در بعضی از قرارداد، بیشتر قراردادهایی که کشور ایران چه داخلی چه خارجی گذاشته میشه، جریمه فسخ رو نمیذارن. اگر باشگاه فسخ کنه چقدر باید من جریمه بده؟ اگه بازیکن فسخ کنه ما چقدر باید جریمه بدیم؟ خب شما اگر یه کلاس هم که بذاری، بعد متوجه میشی که مثلا مدیران عامل چی شدن، همشون عوض شدن. این اونی که بلده میره، یکی دیگه میاد که ناوارده و یه شیوه دیگه، یه جور دیگه. حالا یه چیز جالب، باورتون میشه که مثلا من ان برخی از باشگاه ها دیدم که مثلا مدیر عاملش مثلا با من دوسته، بهش گفتم فلانی من میخوام به شما کمک کنم و در واقع مقررات و این آینامه و اینجور چیزا رو در قرارداد براتون بنویسم، اصلا توجه نکرده. بعد پایان فصل اومده گفتی ببین چقدر ما اینجا شکایت داریم و اینا. گفتم خب طبیعیه دیگه، اینکه شما توجه نمی‌کنی برای همینه. متاسفانه فشار اتحادیه بازیکنان بین‌المللی فوتبال روی فیفا زیاده. اونها معمولا آراشون غش میکنه به طرف بازیکنان، و خود به خود بازیکنان هر وقت به فیفا شکایت میکنن، احتمال اینکه اونها بتونن توی موضوع برنده بشن تا حدودی زیاده.
در مورد مربیان این قضیه صدق میکنه؟
فرق نمیکنه. و بابت همین اولا آیین‌نامه نقل انتقالات مربیان نداریم، از روح آیین‌نامه نقل انتقالات بازیکنان تبعیت میکنه.
درسته.
یعنی در واقع تا حدودی مربوط به همونه. ببینید ما وقتی شرط و شروط نمیذاریم توی این قراردادهای خودمون، شرط و شروط نمیذاریم، این اسباب این میشه که اونا مثلا یه مواردی پیش بیاد که نتونیم انجام بدیم. مثلا برای شما بگم، مثلا شما فیفا میگوید که جزء قوانین آمره ماست، یعنی جزء سند بالادستی، اعتبار یک قرارداد منوط به موفقیت در تست پزشکی و اخذ مجوز کار نیست. یعنی شما یه بازیکن خارجی باش قرارداد امضا کردی،
بله،
بعد رفت ایفمار فهمیدید مثلا مچ پاش مصنوعیه، باید کل پولش بدی. شما باید ابتدا اونا رو بگیری بعد قرارداد امضا بکنی. ولی به اشتباه بعضی موقع مدیران عامل به خاطر اینکه سریع این بازیکن اینجا باشه جای دیگه نباش، قرارداد امضا میکنه، توش می‌نویسه اگر رفتیم ایفمار و متوجه شدیم که مثلا شما مشکل پزشکی دارید، قرارداد لغوه. نه، لغو نمیشه. شاهزاده بالادسته میگه که اینا لغو نمیشه.
خب این عزیزداری یه بخش ماجرا این کاری هست که در واقع در قبال یک بازیکن داره اتفاق میفته، اما یه بخش دیگه هم این قضیه داره. اون کسی که به خودش مجوز در واقع میده که این دست قراردادها رو به نتیجه برسونه. یعنی یک مدیر عاملی که بر اساس حالا رأی یک هیئت مدیره مسئولیتی رو گرفته و تقریبا بیشترشون هم با اختیارات تام میرن به سراغ انتخاب نفرات خودشون، چه مربی چه بازیکنان. در مورد اینها چقدر نظارت وجود داره؟ اینکه آیا اون فرد توانایی لازم رو تو این بخش داشته یا نه؟ اینکه آیا با نظارت عمل کردش به نکات مثبت و منفی می‌رسیم که مستوجب در واقع تشویق یا تنبیه بشود؟ از این دست اتفاقات چقدر میفته؟ چون ما تقریبا داریم می‌بینیم بسیاری از پرونده‌هایی که امروز داره طرح دعوا میشه مربوط به همین امروز نیست، برمیگرده به شاید حتی یک دهه پیش.
ببین ما رویه‌ها رو هم نمی‌دونیم. مثلا یکی دو تا مکاتبه‌ای که برانکو کرد برای سندسازی بود.
درسته.
یعنی قبلش سندسازی میکنن. از این ورا فکر کنم پرسپولیس در واقع یه جوری هم مشاوره داشت، مشاوره صحیح گرفته بود، بلیت برای برانکو فرستاد. این هم در واقع یه جور سندسازیه. یعنی شما قبل از این که به فیفا مراجعه بکنی باید یه سری مستندات داشته باشی، بتونی مستندات رو ارائه بکنی. اینا در حال سندسازی نسبت به همدیگه هستن. متاسفانه تو خود باشگاه ها این بازیکنایی که در واقع میان و پول رو میگیرن، مثلا در خیلی از کشورهای دیگه پول رو در واقع ماهیانه میگیرن یا تو انگلیس هفتگی، تو خیلی از کشورها ماهیانه حقوق میدن. ما درصدی مینویسیم. خود به خود ما نمیتونیم اون پول رو تامین کنیم با توجه به الان بالا رفتن ارزش ارز. نمیتونیم تامین کنیم. ما یه سری محدودیت ها رو ما تو چند بار تو جلسات هیئت رئیسه سازماندهی که من خودم عضو هیئت رئیسه هستم صحبت کردیم، خواستیم بازیکن ها رو کم کنیم. راستش اومدیم گفتیم خب این بازی چرا کم کنیم؟ چون ممکنه اینا برن تو باشگاه آسیا، بذار 4 تا بازیکن خوبم استفاده کنن بتونن نتیجه بگیرن. نکردیم. اومدیم گفتیم بذار مربی ها رو کم کنیم. مربی حق نداره من خارج کنیم لشکر کشی کنه با خودش.
درسته.
مثلا یکی دو سه تا بیاره. این دفعه مصوب کرده بودیم 2 تا رو نیاره با خودش، 2 نفر رو.
خب.
در حالی که باید میگفتیم 1 نفر بیشتر با خودش نیاره.
ده.
این حجمی که در رابطه با بازیکنای خارج، اونا متوجه شدن که ایران چجوریه. اصلا یه بخش دی آر سی فیفا دیسولوشن چمبر که در واقع اتاق حل اختلافه، به محض این که میاد میفهمن که از ایرانه، میگن خب اینا تعهدات خودشونو در این رابطه عملی نکردن.
عجب.
بعد چند مورد به شما بگم.
جب.
مثلا من مدیر عامل یکی از باشگاه قبلا مورد مشاورش بودم، بهش گفتم که این بازیکن ها پاسپورتشون رو گرفتن، پرتغالی هم از چند سال پیشه.
خب.
این حقوقشون رو به حسابشون واریز کنید، الان حقوق بشه همه الان دیگه شکایت میکنه. بعد گفت نه بابا ما نامه دادیم فدراسیون. ایشون متوجه نیست که باشگاه قانون تجارت به ثبت رسیده، اینا یه تشکیلات کاملا مستقلی هستن. به فدراسیون نامه دادین چیه؟ اون خودش رفته به فیفا شکایت کرده. دو یه مدیر عامل میشناسم که الان هم جز به اصطلاح جز مدیر عاملای موفقم هست. ایشون قبلا یک دستور نامه حکمی از فیفا آورده بود، کارگزارش اومد گفت این 200,000 دلاره، شما به من 50 تا بده. همونو گرفته پاره کرده بود، همون که الان میشه 200 تا پاره کرده بود، رفت پول بیشتری داد. ببینید آسیبایی که برخی از عدم اطلاع از قوانین مقررات و رویه‌های بین‌المللی به بسیاری از باشگاه‌ها زده بسیار بسیار زیاده. خب شما موقعی که برای عقد قرارداد می‌کنی، عقد قرارداد در واقع یه جور کشتی گرفتن طرفین با هم دیگه، کشتی ذهن با هم. شما نباید هر چی مثلا شفر میگه قبول کنی، شما اون هر چی میگه که نباید قبول کنی. اگه من این کارو بکنم، اگه من مقام اونو دست اون، نه من بازیکن داشتم، من گفتم اگه پنالتی گرفتم پول بده، گفتم نه شما از بیرون سانت کن تو جریمه نرو. یعنی چی پنالتی گرفتم پول بده؟
درست.
یعنی چی گل زدم پول بده؟ ببین آپشن ها اون شکلایی که در واقع مقاد قرارداد میکنن به شکل بین‌المللی خودش نیست، یعنی در واقع خیلی جای دیگه میذارن جلو شما، میگن بیا اینو امضا کن، اگر نه برو جای دیگه. پس بابت همین میخوام بگم که الان کسی رو میشناسم که در واقع من به ایشون میگم که آقا قرارداده بازیکناتون مناسب نیست، بعد ایشون میگه که نه مناسبه، بعد متوجه میشم که مثلا اون سیستم خودشون با کارگزارا تماس دارن و اتفاقا بعدشون هم نمیاد که نامناسب باشه.
آها، یعنی از این دست هم داریم در واقع، یه نوع علاوه فساد مدیریتی هم ممکنه
باشه، کارگزار بعدش نمیاد که نامناسب باشه. ببین یه مجموعه که بالا دستیه، اونا باید بتونن که این چیزا رو جلوی این موارد مسائل اینا رو بگیرن که این اتفاق نیفته. مثلا ما اون بازیکنی که داشتیم جایی کوتنگو که اومده بود باشگاه ماشین سازی، من تا ساعت 3 شب درگیر بودم که فصل کنه. گفتم چون بازی آخر نیومده بودی و در واقع ما رو هر چی بهت گفتیم یه تو زمین گفتی پام درد میکنه، تمارض کردی، باید فصل کنی بری. و بعد میخوام بگم خدمت شما که یه جوری باید رفتار کنیم که منافع خودمون نه. آها ما داریم دلارای خیلی بیشماری به اینا میدیم آقای
درخشان.
و من فکر میکنم که باید این رویه یه جوری عوض بشه. حتی قدیما فدراسیون فوتبال فضولن که نباید این کارو میکرد، فرم قرارداد برای باشگاه بازیکن ها تعیین میکرد. کاش که فدراسیون فوتبال این مجموعه که حقوق بین الملل ورزش میدونستن یه فرم قرارداد با باشگاه با مربی و بازیکن تهیه میکرد، در اختیار اینا قرار میداد که اینا بتونن در واقع بر اساس منافع باشگاهشون انعقاد قرارداد بکنن.
آقای عزیزاده یه بحث دیگه هم که ما این هفته تو برنامه‌مون داشتیم به مناسبت روز مالیات، در مورد مالیاتی هست که چه به باشگاه‌های ورزشی وارد میشود، چه به مجموعه خود فدراسیون و چه در مورد بازیکنان و مربیان در واقع صدق میکنه. توی خبرها هم توی چند وقت اخیر شنیدیم به هر حال حساب‌های فدراسیون فوتبال هم به دلیل بدهی‌های مالیاتی در واقع سال گذشته الان مسدود هست، تا در واقع یکی دو روز پیش هم این خبر وجود داشت. و مورد دیگر این که توی خبرهای در واقع چند وقت اخیر هم شنیدیم که تصمیم جدید هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال این بود که از این به بعد هیچ باشگاهی حق نداره که مالیات مربی و بازیکن خودش رو تقبل بکنه و هر بازیکن باید خودش شخصا این کار رو انجام بده و دردسر برای باشگاهش هم به وجود نیاره. دو تا بحث این وسط وجود داره. یک، اینکه آیا مالیات رو بر باشگاه ها صحیح میدونید؟ و دو، اینکه ما مالیات رو احیانا تقبل بکنیم آیا ایده درستیه برای باشگاه ها، یا فکر میکنید که از اول هم ایده اشتباهی بوده؟
ببینید چند سال پیش سال 94 در هیئت رئیسه سازمان لیگ مطرح شده که سالهای گذشته اینا آمده بودن، متاسفانه سالهای گذشته اینا آمده بودن و اظهارنامه مالیاتی نداده بودن سازمان لیگ. چون اظهارنامه مالیاتی نداده، اومدن علی‌الرسم براش حساب کردن، گفتن آقا شما مثلا 50 میلیارد باید اینجا مالیات بدید.
بله.
و این باعث شد که در واقع این مالیاتایی که الان حساب سازمان لیگ بستن مربوط به الان نیست، مربوط به سالهای پیشه.
درسته.
این اتفاق افتاده.
خب.
بله. هیچ کس مالیات رو باید خودشون بدن. بعضی مواقع بازیکن‌ها میان یه قراردادای با باشگاه امضا میکنن، می‌نویسن که مالیات من و شما بده.
درسته.
در حقوق مدنی افراد نمیتونن توافقاتی بکنن که برای ثالث تعهد ایجاد کنن. ما درخشنده نمیتونیم یه چیز بنویسیم بگیم که آقا پول این رو تهیه کننده برنامه بدهد. نه، من و شما چطور برایشون تعهد ایجاد کنیم؟
نه.
یعنی وقتی بازیکن میره میگه که به اداره مالیات میگه که آقا این باشگاه قرار بوده به من بده، ولی در حالی که شما نمیتونستی تعهد ایجاد کنید، اداره مالیات میگه به من ربطی نداره، شما باید خودتون پولتون رو بدید. یه موضوع مهمی که الان اولین بار میخوام تو این برنامه بگم، کسی هم اصلا بهش توجه نکرده، اینه که همه میگن باشگاه ها بدهکارن. به کی؟ به بازیکن ها. خب باشگاه ها درآمد دارن دیگه، 4 تا درآمد برای باشگاه متصوریم. حق پخش تلویزیونی که نیست، بلیت فروشی که دیدید چه جوریه، اسپانسر به دلیل اینکه الان وضعیت اقتصادی مفتعیه فعلا، وضع خوبی نداره.
بله.
4 فروش محصولات، لباس هم نمیتونیم بفروشیم. باشگاه ها درآمد ندارند ولی بهشون میگن بدهی داره، قراردادات هم ثبت نمی‌کنیم.
تازه مطالبات بین المللیش هم نمیتونن بگیرن. یعنی اگه مثلا یه باشگاه مثل پرسپولیس هنوز مشکلات در واقع بین المللی داره برای گرفتن جوایزش.
حالا یه موضوع دیگه اینه که الان نمیخوام اولین بار به شما بگم.
خواهش میکنم.
بازیکن ها و مربیان مگه بدهی ندارن خودشون به اداره مالیات؟
چرا؟
اونا هم بدهکارن.
درست.
بعد ضمن اونا اگه مالیاتشون رو بدن کل ملت ایران از این دادن پول منتفع میشه.
درسته.
بعد الان به اشتباه دارن فشار میارن به باشگاه، میگن باشگاه شما بدهیاتون رو به این بازیکن بده. خب این بازیکن بدهی مالیاتی داره، بازم بهش انباشته میشه.
درست.
باید به بازیکن‌ها با مربیان بگن آقا تو که بدهی مالیاتی داری قرارداد تو رو هم ثبت نمی‌کنیم. اینجور نباشه که فقط به باشگاه بگن آقا باشگاه تو بدهی داری به فرد. خب این فرد هم بدهی دارد به دولت. خب اینا خیلی هاشون ممنوع الخروج هستن، خیلی هاشون بدهی مالیات.
نه، این قاعده رو شما میپسندید که در واقع ما موضوع مالیات رو کاملا شخصی کنیم، یعنی از در واقع مسئولیت و حیطه کار باشگاه در بیاریم و مربی و بازیکن رو مستقیما با اداره حالا دارایی و مالیات روبرو کنیم.
دقیقاً همینه. الان هم همین جوره. الان ما تو باشگاه که هستیم شما خبر ندارید. بسیاری از مواقع اداره مالیات یک نامه‌ای می‌نویسن به باشگاه، میگن که آقای درخشنده نصیر زاده اینا اینقدر مالیاتی دادن.
درسته.
از این لحظه هر چه پول ایشون نزد شما داره توقیفه.
آها.
و اگر از این لحظه به این آقای درخشنده و نصیر زاده پول بدید، ما از اموال خودتون برمی‌دارید.
خب آقای نصیرزاده، توی چند سال گذشته ما شاهد این بودیم نفراتی که به هر حال مسئولیت داشتن در فوتبال ما به عنوان مربی، مثل آقای برانکو ایوانکوویچ، مثل افشین قطبی، اینها بدهی‌های مالیاتی خودشون رو در مقطعی پرداخت نکردن، حتی رفتن از ایران بیرون دیگه برنمی‌گشتن. زمانی هم که خواستن بیان ایران، یکی از تعهداتی که باشگاه‌ها دادن مثلا پرسپولیس این بود که آقا ما بدهی مالیاتی شما رو پرداخت می‌کنیم بعد بیا.
درست میگید. اینو باز برمیگردیم به حرف اولمون. کلا افراد بر اساس درآمدی که به دست میارن باید مالیات بدن. حالا درسته. چه قطبی باشه، چه برانکو باشه، هر کسی. خوب. یا مثلا هر افرادی که مربیایی که با فدراسیون فوتبال مثلا قرارداد می‌بندن، اونا باید مالیات بدن.
این قاعده الان در مورد مربیانی که با فدراسیون دارن قرارداد می‌بندن نیستش، چون فقط در مورد باشگاه صحبت شده.
میگم مثلا میگم اگر شما اینو تو قراردادتون نوشتید که باید مالیات رو من بدم و برن دی آر سی فیفا شکایت کنن، فیفا میگه باید بدی شما مالیات رو، چون شما تقبل کردید.
درسته.
ولی تو سیستم ما اینجوری نیست. الان ما تو سیستم ما بهتره که الان فشار بیاریم بگیم آقا در قراردادتون بنویسید. ما که تو الان شنیدم که همه چه همینه، بازیکن‌ها و مربی خودشون باید مالیات بدن. آقا ما با مربی قرارداد بستیم.
درسته.
و تو قرارداد نشون شماره حسابت بده پول بریزیم به حسابت. میگه که نه، من حسابام بسته شده، شماره پسرمو میدم.
آها.
بعد همین آقا اگه فردا رفت علیه ما شکایت کرد همین باشگاه و گفت پول بده، فوری سیستم میگه پولشو بهش بدید. بابا این همون بدهی بانکی هست، همون بدهکاره، این خودش هم بدهکار اصلا به سیستم مالیاتی. بابا تمیز میگم نگاهمون نباید اینجوری باشه که فقط یه طرف بدهکاره. تو ایران فقط میگم باشگاه بدهکاره. یادتون باشه بازیکن‌ها و مربیان بدهکارن. این موضوعیه که باید بهش توجه بشه.
یه نکته دیگه اما تو این هفته گفتگوهایی که داشتیم مطرح شد از توی کارشناسان این بود که باشگاه‌ها به عنوان یه نهادهایی که به هر حال هدفشون ایجاد یک فرصت در واقع فراغت واسه مردم هست و ایجاد سرگرمیه و کمک برای ایجاد نشاط اجتماعی، در واقع روبرو قرار دادن این باشگاه‌ها با مجموعی مثل اداره مالیات یا اداره دارایی ایده درستی نیست و باید در واقع از این ماجرا مستثنا بشن. چقدر با این نگاه موافق هستید؟ آیا باشگاه نباید مالیات بده به نظر شما؟
ببین یه جاهایی داره مالیات زور میگیره. باید برن بهش بگن که آقای عزیز این چه طرز تفکری؟ میگن که شما قراردادتونو بده. خب. قرارداد مثلا با فلان بازیکن داری به من بده. قرارداد بهش میدین، تو این قرارداد میشه 700 میلیون. میری برای اون بازیکن میگه 700 میلیون مثلا شما 140 میلیون بیا مالیات بده. میگه آقا این باشگاه 700 میلیون تازه فقط 100 تومن بده به من. من چطور 140 میلیون به تو بدم؟ میگه مالیات تکلیفیه. میگه مالیات باید در درآمد باشه، من اصلا پول به دست نیاوردم. مشکلی که سیستم فوتبال و بازیکن‌ها و مربی‌ها با اداره مالیات دارن همینه. میگه که این قراردادی که شما توی این نوشتی 1 میلیارد یا 250 میلیون تومان مالیات بده. میگن که آقا من اصلا نگرفتم این پوله رو، این باشگاه هنوز دیدی دعوا دارم میرم هر روز.
خب نه، این بخش بازیکنش آقای نصیرزاده. من میگم خود باشگاه هم آیا باید به عنوان یه نهادی که داره کمک میکنه به حالا نشاط اجتماعی در یه جامعه باید مالیاتی پرداخت بکنه، یا فکر میکنید که این ایده درستی نیست؟
نه. اون باشگاه برخی از درآمدهاش رو برایش مالیات در واقع متصورن، برخی از درآمد و ورود مالیات رو بهش مالیات، ولی اون سیستمی که اینجا رو ساپورت میکنه اگه باشگاه داشته باشه نه. من فکر میکنم که ما الان تو کشورمون خیلی داریم، حالا به خاطر موقعیت نمیگم، حالا ملاحظات رسانه‌ای، خیلی مالیات نمیدن. خب بیان این بخش باشگاه‌ها هم که الان درآمدی ندارن از اون مسئول کنن. درسته مثلا باشگاه ما ماشین سازی که من تا ماه پیش اونجا بودم، ما هم خیلی به اداره مالیات بدهی داشتیم.
درست.
و درست میگی، ما اصلا وظیفمون تزریق شادابی، نشاط، مطلوبیت روانی در جامعه جوانه.
دقیقا.
پس این باید هزینه میکنه دولت ها همیشه براش. پس ما برای چی مثلا مالیات بدیم در حالی که درآمد هم نداریم، بیشتر داریم خرج میکنیم؟ من موافق نیستم. راست میگی.
ولی خب رقم در واقع دریافتی از سوی بالا بخشای مالی مثل حالا اداره دارایی و حتی مالیات رقم قابل توجهی نیست. وقتی قیاس میکنیم با مبالغ مالیاتی که داره توی کشورهای دیگه از بازیکنان و مربیان گرفته میشه، ما خیلی بالا از این بابت مراعات در واقع طرف مقابل رو میکنیم. نظر شما چیه؟
کاملا درسته. ببین ما آقای زخشن، ما همه دوست داریم خالص پول. مثلا بازیکن میاد می‌نویسه کمیته، بعد من 1 میلیارد طلب دارم، متوجه نیست که بخشش اصلا بدهی این اصلا ما چیزایی که برای تو نوشته شده تو قرارداد بدهی، این درصد فدراسیون فوتبال باید درصد ثبت نام بدی، هزینه پاک داری، خروج استان داری، رون نیست. اصلا انگار این نهادینه شده فرهنگ. ما مالیات نمیدیم، اینجوری ما کسورات قبول نمی‌کنیم. اصلا کلا نگاه داره نهادینه میشه متاسفانه. و درست هم میگید، باید مالیات رو در واقع به گونه‌ای بدم، ولی با تعجب این که الان سطح درآمد در فوتبال خیلی به نظر میرسه اعداد رقم بالاست. خیلی از باشگاه دیگه حتی توان پرداختشو ندارن و بابت همین خیلی از بازیکن‌ها خود به خود فسخ میکنن میرن جاهای دیگه. و این مشکلاتی است که در واقع وجود داره. من فکر کنم یه برنامه کارشناس مالیاتون که تو حوزه فوتبالم در واقع های فوتبال نه والیبال بسکتبال هم بیاد باش صحبت بکنیم، بگیم آقا. یکی از دوستان به شوخی میگفت مالیات الان بر مالیات